ساعت 21:09 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رهبر ایران میگوید دشمن به دنبال نفوذ در مراکز تصمیم گیر کشور است. دونالد ترامپ میزان آرای کافی برای نامزدی حزب جمهوری خواه در آمریکا را به دست آورد. و پلیس یونان از پایان عملیات تخلیه کمپ پناهجویان در مرز این کشور با مقدونیه خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم. رهبر ایران روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان بار دیگر نسبت به آنچه نفوذ دشمنان خواند هشدار داد و گفت دشمن از نفوذ به دنبال تاثیرگذاری بر مراکز تصمیم گیر و تغییر محاسبات و مواضع مسئولان است. آیت الله خامنه ای پس از توافق هسته‌ای از واژه نفوذ استفاده کرده و نسبت به آنچه تلاش به گفته او دشمن برای نفوذ در ایران خوانده هشدار داده است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین آنچه را حمله به مبانی و نهادهای انقلاب از جمله سپاه پاسداران و شورای نگهبان خواند از جمله روش‌های جاری بیگانگان عنوان کرد. آقای خامنه ای همچنین از اعضای مجلس خبرگان خواست تا هنگام سر رسیدن زمان لازم برای ایفای وظایف تعیین شده خود در قانون اساسی به گفته او بی تحرک نمانند. وظیفه اصلی مجلس خبرگان بر اساس قانون اساسی ایران تعیین رهبر و نظارت بر عمل کرده اوست. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دونالد ترامپ تنها نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میزان کافی آرای نیابتی یا دلیگیت ها را برای نامزدی این حزب کسب کرده است. بنابر شمارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای ترامپ که به 1237 رأی نیابتی برای نامزدی احتیاج داشت، 1238 رأی را به دست آورده است. دونالد ترامپ، سرمایه‌دار 69 ساله آمریکایی که پیشتر هیچگاه سمت دولتی نداشته، در پی رقابت با 16 نامزد ریاست جمهوری در حزب جمهوری خواه توانست بیشترین آرا را به دست آورد. در ماه‌های اخیر او اظهارات مناقشه برانگیزی را درباره امور داخلی آمریکا و همچنین سیاست خارجی مطرح کرده است. پلیس یونان روز پنجشنبه از تکمیل عملیات کمپ پناهجویان در ایدومنی در مرز این کشور با مقدونیه خبر داد. در این عملیات 3 روزه حدود 4000 پناهجو و مهاجر توسط اتوبوس به کمپ‌های تازه ساخته‌ای در اطراف تسالونیکی، دومی شهر بزرگ یونان، منتقل شدند. اگرچه مقام‌های پلیس می‌گویند اکثر 8400 ساکن ایدومنی مخالف انتقال به مکان تازه بودند. خبرگزاری رویترز در این باره گزارش داده که صدها تن از این افراد در پی آغاز عملیات تخلیه کمپ راهی نقاط دیگر یونان شدند و برخی از آنها در 6 کیلومتری منطقه ایدومنی در مرز با مقدونیه چادر زدند. این خبرگزاری همچنین به نقل از برخی از این افراد نوشته که آنها در پی یافتن راه‌های ترک یونان و رسیدن به کشورهای اروپای غربی هستند. گروه مأموریت نجات اتحادیه اروپا در دریای مدیترانه اعلام کرد دست کم 20 تن در پی غرق شدن یک قایق در نزدیکی سواحل لیبی کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، این قایق که حامل تعدادی نامعلومی از مهاجران و پناهجویان بود روز پنجشنبه غرق شده است. بنابر این گزارش تا کنون 88 تن از سرنشینان این قایق نجات پیدا کردند. و مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قانون خرید آب سنگین از ایران را در آینده ممنوع کرد. تصویب این قانون در قالب بخشی از لایحه بودجه وزارت انرژی آمریکا با 251 رأی موافق در مقابل 168 رأی مخالف انجام شد. این قانون برای اجرایی شدن باید در سنای آمریکا نیز تصویب شود. سنای آمریکا دو هفته پیش به لایحه مشابهی که خرید آب سنگین از ایران را ممنوع می‌کرد رأی منفی داده بود. دولت آمریکا در قالب تعهداتش در اجرای برجام ماه گذشته 32 تن آب سنگین از ایران به ارزش 8 میلیون و 600 هزار دلار خریداری کرده است. آمریکا گفته که برنامه دیگری برای خرید آب سنگین از ایران ندارد. و رئیس جمهوری چچن در دیدار با معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خواهان گسترش همکاری‌های روسیه و ایران برای ثبات بیشتر در منطقه شده است. بیشتر بشنویم از آنا رئیس‌گایا.
رضا سیف‌اللهی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، طی سخنرانی در کنفرانس امنیتی در گروزنه، موضع منطقه ایران را تشریح کرد و ضمن شرح مهمترین تحولات سیاسی امنیتی منطقه طی دهه گذشته، از جمله در افغانستان، عراق، لیبی، یمن و سوریه اظهار داشت. تحولات مربوط به این کشورها چند درس تاریخی در پی داشت و مهمترین آنها این است که اگرچه میتوان با دخالت نظامی مشکل وجود حاکم دیکتاتور را برطرف کرد، اما بدون ایجاد سازوکار لازم این مداخله فقط منجر به خلأ سیاسی و توسعه نامنی می شود. او با تأکید بر این که دشمن من دوست من است، گزاره درستی نیست گفت، نمیتوان تروریسم را به خوب و بد تقسیم کرد و گروهی را به نام معارض مسلح برای دستیابی به اهداف خود تجهیز کرد و گروهی را که همسو با اهداف ما نیست تروریست دانست. طی همین کنفرانس رمضان قادروف رئیس جمهور چچن هشدار داد روسیه تجربه فراوان مبارزه با تروریسم دارد و نباید در این زمینه کسی شوخی کند. همچنین نیکلای پاتروشف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه گفت
فضای مجازی فعالانه از سوی مجرمان سازمان یافته استفاده می شود و به محل جذب تروریست ها و تبلیغات افرادگرایی تبدیل شده. اینترنت و سایر فناوری های مدرن ارتباطی روز به روز بیشتر برای بی‌ثباتی دولت ها، مداخله در امور داخلی و متزلزل کردن حاکمیت ملی کشورها به کار گرفته می شود. این چالش مرز نمی شناسد و از همه ما رویکرد مؤثر جمعی می طلبد.
هفتمین کنفرانس امنیتی در گروزنه پایتخت چچن طی دو روز گذشته با حضور نمایندگان بیش از 70 کشور برگزار شد. در حاشیه این کنفرانس رضا سیف‌اللهی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با رمضان قادروف رئیس جمهور چچن نیز دیدار کرد که طی آن طرفین ضمن ابراز رضایت از روند روبرشت روابط فیما بین تقویت همکاری های امنیتی به منظور مقابله با عوامل تروریستی و بی‌ثبات کننده منطقه ای را مورد تاکید قرار دادند. چچن از سال 1994 تا 1999 به تنوع دستخوش شورش استقلال طلبان و درگیری نظامی با نیروهای روسی بود تا اینکه رمضان قادروف فرزند احمد قادروف نخستین رئیس جمهور چچن به عنوان رهبر این جمهوری خودمختار روسیه منصوب شد. مدافعین حقوق بشر او را متهم میکنند که با تعقیب و قتل‌های سفارشی چچن را از مخالفان خود از جمله در میان رهبران اسلامی پاکسازی کرده. تابستان گذشته نوه گزیت روزنامه مخالف دولت در روسیه گزارش داد که تحت نظارت قادروف ماموران سازمان فدرال امنیتی کاگب سابق شبه نظامیان را از داغستان و چچن سازماندهی و برای جنگ در سوریه و اوکراین روانه می کردند. بگونه ای که بنابر اطلاعات رسمی طی دو سال گذشته تعداد شبه نظامیان در قفقاز نصف شده. به گفته مقامات روسیه نزدیک به 3000 تن از ساکنان قفقاز و سایر مناطق روسیه در میان شبه نظامیان حکومت اسلامی حضور دارند. آن رئیسکه رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با تایید هک شدن 2 وبسایت مرکز ملی آمار و سازمان اسناد کشور گفت این سایت ها دچار اختلالات موقتی هستند. ابوالحسن فیروزآبادی به خبرگزاری ایرنا گفته که داده های این وبسایت ها از جمله اطلاعات مربوط به مردم مورد حمله قرار نگرفته است. روز چهارشنبه وبسایت مرکز ملی آمار ایران هک شد و روز پنجشنبه هم گزارش های درباره هک شدن چند وبسایت مراکز دولتی ایران منتشر شده است. و اما جشنواره فیلم ایرانی از روز پنجشنبه سومین سال فعالیت خود را در شهر کلن آلمان آغاز کرد. در این جشنواره 10 فیلم داستانی و 4 فیلم مستند ساخته سینماگران جوان ایرانی به نمایش در می آیند. شهرام میریان.
با همکاری خانه سینما و مرکز فیلم‌های مستند و تجربی در تهران، 3 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل بهار، جشنواره فیلم‌های ایرانی در سینمای موزه معروف لودویگ در شهر کلن آلمان آغاز به کار می‌کند. تبادل فرهنگی، ارتباط سازنده میان سینمای ایران و اروپا، تولید آثار مشترک میان ایران و آلمان و بالاخره برپایی بازار فروش فیلم‌های ایرانی از جمله هدف‌های این جشنواره است. فستیوال فیلم‌های ایرانی پیش از نمایش فیلم‌های برگزیده خود بعد از ظهر چهارشنبه در مرکز فرهنگی جوانان در شهر کلن یک نشست خبری با حضور شماری از دانشجویان برپا کرد که در آن فرهاد توحیدی مدیر جشنواره فیلم سبز، مجید برزگر، مصطفی کیایی، رضا درمیشیان و فائزه عزیزخانی کارگردان، هوشنگ گلمکانی سردبیر مجله فیلم در تهران، امین فرزانه‌فر و سیامک پورشریف برگزار کنندگان جشنواره فیلم‌های ایرانی شرکت داشتند. سانسور و ممیزی فیلم، مسائل و گرفتاری‌های سینماگران و کمبود سینما در ایران از جمله مسائلی بود که شرکت کنندگان در این نشست خبری بر آنها مکث بیشتری کردند. فرهاد توحیدی با اشاره به فعالیت دوباره جشنواره فیلم سبز در تهران پس از گذشت 10 سال از سرمایه‌گذاران داخلی خورده گرفت که چرا سرمایه‌های خود را صرف ساختن سالن سینما نمی‌کنند و سپس با ارائه آماری به وضع سینما از زمان محمد خاتمی تا به امروز پرداخت.
آقای خاتمی سینما را با 14 میلیون تماشاگر تحویل دولت احمدی‌نژاد دادند. آقای احمدی نژاد با 7 میلیون در پایان دوره ریاست جمهوری تماشاگر درست نصف شد. از 3 سال گذشته آمار تماشاگر رو به فزونی گرفته. همین امسال فیلم هایی که در 3 ماه اول سال به نمایش در اومدن نزدیک کل فروش سینما ایران در سال گذشته پول ساختن و پول در آوردن.
در نشست خبری شهر کلن، مجید برزگر که 2 فیلمش با نامهای والدراما و 1 شهروند معمولی در جشنواره فیلم‌های ایرانی به نمایش در می‌آید، در پاسخ به پرسش خبرنگاران به وضع و موقع سینمای مستقل در ایران از آغاز تا کنون اشاره کرد.
سابقه نزدیک به 100 سال سینما ایران این سینما مستقل کار خودش رو کرده، ولی به هر حال همیشه این نگاه مسلط دولتی در ایران وجود داشته و جریان مقابل که فیلم‌های هنری یا فیلم‌های خاص یا مستقل ساخته میشه. برای اگه بخوام خیلی واضح راجع به همین سال آخر که در 3 سال اخیر شاید بهتر شده می‌خوام بگم نه، مثل 100 سال گذشته هیچ فرقی برای سینمای مستقل نکرده.
مصطفی کیایی کارگردان فیلم بارکد نیز در نشست خبری 3 جشنواره فیلم‌های ایرانی گفت در فیلم‌هایش مسائل اجتماعی ایران را با زبان طنز بازتاب می‌دهد و وجه صنعتی سینما برایش جذاب‌تر است.
ما جز اون دسته از فیلمسازهایی هستیم که فکر کنیم باید مون با تمام مشکلات کنار اومد و کمک کرد برای اینکه شرایط کشور بهتر بشه. سینمای من یک سینمای لحن شاید شوختری داره یا شیرین‌تر مسائل خیلی تلختر رو بیان میکنم. شخص من فیلم میسازم برای سرگرمی و فیلم میسازم برای اینکه بتونم یک طیف گسترده‌ای رو با سینمام جذب کنم و این بُعد صنعتی سینما برام همیشه مهمتر بوده.
3 جشنواره فیلم‌های ایرانی از امروز تا 1 شنبه آینده 14 فیلم داستانی و مستند را نمایش می‌دهد. شهرداری شهر کلن هم از جمله نهادهای آلمانی است که در برگزاری این 3 فستیوال نقش اصلی را بر عهده داشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز هرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
به پایان این بخش خبری میرسیم. شماره تلفن شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست تا دیدگاه ها و نظرات شما همراهان رادیو فردا رو ضبط کنه و ما هم در بخش های مختلف خبری اینها رو پخش میکنیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.